اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه ششم مهر ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با نهم ماه صفر سال 1442 هجری قمری مطابق با 27 سپتامبر 2020 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامه الشریف جلد 28 صفحه 370 اول صفحه که مربوط به پایان باب 72 و تقدم فی روایت ابی بصیر من باب 27 اختیار الاناث من الابل برگزیدن شترهای ماده از برای خوردن گوشت شتر. عدد ذکور بر شتران نر. من ابواب احکام دواب از بابهایی که مربوط به احکام چارپایان و جنبندگان روی زمینه. قوله علیه السلام ان الله اختار، ان الله اختار بهش وصل کن، الفش وصله، ان الله اختار من الغنم اضعنه اضعنه. تحقیقا خداوند اختیار کرده از گوسفندان گوسفند نر سالم جوان چاق را. حالا میخوای قربانی کنی تو منا، میخوای مهمونی بدی واسه عقیقه بچه، عقیقه کنی بچه تو، ختنه سوری بدی بچه تو، میخوای شادامات کنی، از مکه برگشتین میخوای اطعام بدی، افطاری ماه رمضان میخوای بدی، ایام محرم سفره، نذری امام حسین ابوالفضل میخوای بدی، درست مؤمنا که سالم حیاتون باشه، گوشت قربانی نباید نقص داشته باشه، مثلا گوش باریده باشه، مثلا نقص نباید داشته باشه، پاچه شکسته باشه، نه باید گوسفند سالم رو قربانی کنه. نه دیگه دارم مستحب میگم داداش، در منا واجبه انشاءالله مستطیع به حجت الاسلام شدی بعد از مشهد تا اونجا حجت میشه تمتع، چون آفاقی هستی، حالا بعد در منا باید قربانی کنی بعد از اینکه تقصیر کردی، حلق کردی، سال اولت باشه باید حلق کنی، سال بعد باشه مثلا تقصیر اینها مثلا کوتاه کنی، حالا اونجا باید قربانی کنی، تا قربانی نکردی حتی احرام در نیومدی ها، باید قربانی کنی، وقتی بهت خبر دادن قربانی انجام شد در منا، حالا اینجا که از مشعر به عرفات اومدی، از عرفات به معشر مشعر اومدی، از مشعر اومدی به منا، که بعد بری سه تا شیطان زنگ سنگ بزنی، پس قبل اینکه بری مثلا تا ظهر نشده سنگات صبح زود میتونی بزنی، ساعت 10 صبح هم میتونی خلوت تره بری سنگات بزنی، بعد هنوز ظهر نشده دیگه تو همون ظهر، یعنی عید قربان هنوز ظهر نشده دیگه باید قربانیت انجام داده باشی تا قبل از اون ظهر. حالا رفتیم تو باب کتاب الحج، حالا پزشکی، حالا اینجا مؤمنان ان الله اختار من الغنم اوان تحقیقا خداوند اختیار کرده از غنمه، غنم یعنی گوسفندان اسم جنسه، اوان یعنی گوسفند خاص، کدوم گوسفند؟ گوسفند نر سالم جوان چاق گوشتی. بقول نیشابوری همش شحل محله نباشه، شحل محله این همش پیدنبه نباشه، گوشت داشته باشه. اما بخوای کباب به مردم بدی مثلا، کباب لقمه بدی یا گوشت کبابی بدی مثلا. و یأتی فی روایت قلب النبی صلی الله علیه و آله و سلم باب دهم من الباب التالی قوله علیه السلام لحم البقره داون، گوشت گاو خوردن درد و بیماری میاره، و لبنها شفاون، شیر تازه گاو رو که گاو مریض نباشه، جنون گاوی نداشته باشه، پستان گاو زخمی نباشه، تب برفکی نداشته باشه، خلاصه این بیماری های مشترک بین انسان و دام نباشه که 150 بیماری. حالا تو بحث های تخصصی دام پزشکی، حالا اینجا مؤمنان اگر نداشت میتونی شیر تازه گاو سالم با همین خصوصیتی که گفتم میتونی بخوری، یکی از ابزاریه که تقویت حافظه میاره، چون اول میدوشی گرم همین. اما اگر پستان گاو زخمیه یا تب برفکی داره یا جنون گاوی داره، همچون برو پسر 50 بیماری، هرگز نمیتونی بخوری، ممنوعه. حالا زیر نظر متخصص دامپزشکی و شرایط خاصی چیکار کنیم، پاستوریزه بشه مثلا، امونیجه بشه، از این حرفا اگر بشه بخوری، بازم دوباره باید سال. شرایط عادی گاوم سالم است، احتیاط عملیه شخصیه به خاطر کثرت جمعیت، کثرت ارتباطات اجتماعی، بعد مراکزی که تولید شیر میکنن، بعد توزیع شیر میکنن، بعد شیر میارن تو قسمت کارخونه، ولی باز میمونه تا میرسه دست مصرف کننده روز سومه. خب شیر مثل جگرسی ها زود فاسد میشه، باید یقین به سلامتی شیر داشته باشی، اگر نه اسهال استفراغ دلپیچه شدید میگه. اگر اینا هم هیچی نگیری اما دام یه مشکلی داشته باشه، شما تب مالت میگیری که طول درمانش یک ساله، پس اینم باید مواظب باشین مؤمنان. لذا حتی از شیر جوشانده شده وقتی که بلرم شد بعد پنیر درست کن، از شیر خام پنیر درست نکن، چون بعضی ها مبتلا میشن به تب مالت بخاطر اینکه این شیر نجوشانده، شیر آلوده بوده به تب مالت. خوبیتمون مؤمنان، خواستم این روایت کسی سوء استفاده نکنه با همه شرایط و جوانبش.
چه خیره باید که انا فهمده لحم البقر داون گوساله رو شامل میشن؟
نه نه، باز گوشت گوساله اوسه بعضی افراد خوبه، یا بعضی کارهای خوبی که انجام بدیم، مثلا رفتی دنده گوسفند خریدی، میگی این استخوناش باشه اوسه آبگوشت و سوپ، این گوشتاش که شحله محله داره، خب یکم چربیش زیاده، ممکنه شما بخوری اما زن بچت نمیخوره، حالا برو یه 2-3 کیلو گوشت گوساله بخر، قاطی این شحله محله های گوسفند کن. شحله محله هم اصلا نیشابوری، یعنی این پی و دنبه هاش که توش هم گوشت داره، ما دنده های سینه و اینا، خب معلوم شده حالا بچه هات میخورن، ما میخواییم بچه بخوره که تو سن رشده. درست شد عمو جان؟ خوشمزه هم از خیلی خوشمزه، اللهم ذوقكم مفطر، خوشمزگیش به توان دو. حالا اینجا روایت چی شد؟ لحم البقره داون و لبنها دواون، گوشت گاو خوردن درد و بیماری میاره، شیر گاو خوردن دواه با شرایطش ها. تصاف هم بودیم؟ خب در بعضی مواقع همین گوشت گاو رو باید بخوری، مثلا اگر کسی بیماری بیاض داره که یک نوع بیماری پوستیه، با بیماری بهق و بیماری برس فرق میکنه. حالا اینجا باید چیکار کنیم عمو جون؟ گوشت گاو تازه سالم که هیچ بیماری نداره، این رو با برگ چغندر خورش درست کن، بده مریضت بخوره، بیماری بیاض خوب میشه. درست شد مؤمنم؟
این بیاض قبلا میفهمونی بیتیلیگو یا فرق میکنه؟
نه نه، پیشه یه وزمندشی هفته دفاع مقدس که اینجا رو ببینیم. بیاض یک قسم بیماری پوستیه که در واقع به منزله اسم جنس، گرچه از بعض قیود یک بیماری خاص پوستی. بعد گاهی بهق و گاهی برس. دوباره تکرار میکنم، از یک دیدگاه اسم جنس، بعد این بهق و برس دو تا نوعش میشن، ولی از یک دیدگاه دیگه نه. یک دو سه، سه قسم از بیماری پوستیه که تحقیقات همین رو نشون میده. پس به دید سطحی میگی بیاض اسم جنسه، دو تا نوع داره، به حق برس به دید سطحی، ولی به دید تحقیقاتی میبینی نه، این سه قسم از بیماری های پوستیه. خوب تو ذهنتون مون آقا؟ حالا در بیاض میگه لحم البقر، این رو با سلق، بعد امام رضا فرموده مراد ما از سلق برگ چغندره، یعنی گوشت تازه گاو سالم را خورشتی با برگ چغندر درست کن. این دارش مال بهب که لکهای سفید سطحی پوسته که فقط بشره و لایه مالپیگی رو میگیره، به لایه های زیرین درم و اندودر نمیرسه. این لکهای سفید سطحی پوست داروشی دو کلم، ماش پخته فقط سه شب تا یه هفته میخورید، بیشتر نه، و این ماش گیاه ماش تازه را برگاشو له میکنی، ماشای رسیدش هم له میکنی، بعد له شده، بعد هر هشت ساعت به محل بهق میمالی، میمانی، یعنی به لکهای سفید سطحی پوست میمانی. درست شد مؤمن از چی شد؟
استاد پاس این بهق کجاهای صورت و
همه جای بدن ممکنه بزنه. آره. علت اصلی بهق استرس شدیده. علت اصلی بهق اینه. در بیاض علل مختلف داره که رنگ دانه های پوست شکل مرتبه مات میشه. در برس که پیسیه که ویتی میگو هست، همش یک چیزه، تمام لایه های پوست درگیر میشه، سفید قهوه‌ای، سفید سیاه، بشره، مالپیگی، درم، اندودرم، گاهی به عضله هم میرسه. اینه میگن پیسی. به صورت تخصصی پوستمو میگن بیماری ویتیلیگو. تو روایات اهل بیت میگه برس. خب تو ذهنتون مون؟ خب. حالا این درمانش چیه؟ پزشکی جدید دارو نده. یادتون باشه به همراه هر وعده غذایی سیاه دانه، یک قاشق مربا خوری، یک قاشق مربا خوری، می جویی با غذا می خوری. بعد هر 8 ساعت به محل برس
پیسی ویتیلیگو روغن سیاه دانه خالص میمالی، خالص ها، نه که بجوشونی تو پایه روغن زیتون یا کنجه، با دستگاه پرس سرد روغنشه که گرفتین تو شیشه کدر یا شیشه‌ای که دورش مقوا هست یا کاغذ آلومینیوم که نور نخوره، بعدم تو سایه نگه میدارید بدون برخورد نور. چنین روغن سیاه دانه فشار اول پرسی سر با او هر 8 ساعت هم میمالی. اینم به برکت سوالی که مؤمن کرد.
دیگه چه چیکار کنم؟ شما بخورم جیر مشید جان یه وعده غذایی کمک به درمان کرد. ما داریم الان درمان میگیم، شما الان کمک به درمان میخوایی بفرمایید، اشکال نه نوشید جان یه وعده غذایی میخواد. شما چی فرمودید؟ بله؟ گیاه ماش. گیاه ماش مزرعه هم کجا مثلا مزرعه ماشه؟ سلام علیکم آقای صاحب مزرعه، مثلا اینقدر پول میدم به چند تا از این بوته های ماش بده، ماشایی که رسیده، بعد برگای تازش له میکنه، ماش تازه هم که دونه داره رسیده، اونا همه رو با هم له میکنی، هر 8 ساعت این له شده شو میمالی قسمت بهق. این یک داروه ها. ماش پخته که گفتم 3 روز تا 7 روز شام میخوری، هم کمال لقیت خوب میشه، ریزش بی اختیاری منی یا اسپرماتوره هم اون خوب میشه، هم کمک به درمان ماست که میخوایم چیکار کنیم، میخوایم به حقش خوب بشه. گرفتین چی گفتم مؤمنا؟ به هر کسی تو هست. من یکی از کاغذهای مردم دیروز مشکل همین بود، جوانه 29 سالش یعنی مشکل اسپرماتوره داشت، یعنی ریزش بی اختیاری منی، سلس منی یا کمال‌لبی شدید، هنوز اون مطلبش به اون مطلب برخورد نکرده، خودشو خیس میکنه. گرفتی چی گفتم؟ خب این نمیتونه بچه داشته، مثل ناباروری اومده بود. خب حالا اینجا فرض کن این بیمار شما هم به حق داره، هم کمال‌لبی داره، به اصطلاح تخصصی پزشکی زود انزالی دارد، به اصطلاح عرف مردم کمرلقی دارد، کمرلقی شوهران، زود انزالی شوهران. حالا به اصطلاح علمی چی میگه عمو جان؟ اسپرماتوره. حالا یکی از داروهای بسیار قوی مهم اگه همیشه بخوره، یکی دو ماه بخوره، کلا برکتش خوش میشه، یعنی مجامعت خشک داره، بازم بچه دار نمیشه، چون این اسپرمای سالم باید تو مایه منی بیاد. لذا یادتون باشه 3 شب تا 7 شب نه بیشتر، فقط 3 شب تا 7 شب ماش بخوره نه بیشتر، که یه وعده شامش باشه، یه بشقاب بخواد ماش پخته بخوره. اما ماش تازه و برگهای تازه گیاه ماش رو له میکنی همشو، هر 8 ساعت به محل بهت میماله که لکه های سفید سطحی پوستیه. علتش زیاده، علتش زیاده، یکی در حال جنابت خوردن و آشامیدن، یکی با آبی که نور مستقیم آفتاب خورده گرم شده، با این وضو بگی قص کنی یا بخوری، یورسل برس یورسل برس یورسل برس همجو برو تا 6-7 مورد.
استاد ببخشید
نه دیگه اونا فهم، اونا میخوره به سلولای خورشیدی، نه آب نور مستقیم آفتاب بخوره به سطح آب و با نور مستقیم آفتاب آب گرم شه، این یورسل برس. وضو بگیری باز کنی یا بخوری، هر ستاش روایت داریم. اما این که یه بدنه کدری داره آب گرم کن مثلا، یا مثلا استخر و حوضی داری که مسقفه، فرض کن شیرونی آهنی داره، از این ورقای گالوانیزه هم که ضد زنگه تو 70 سال عام میکنه. شما از این ورقای گالوانیزه خریدی روی حوضت یا استخرت گذاشتی، خب تابستون خیلی گرمه، این ورقا هم داغ میشه، زیرش مثل تنوره، وقتی آب حوضه یا استخره گرم میشه بدون اینکه انرژی مصرف کنی که آب داغ کنی، اینا مکروه نیستن. این که به نور مستقیم گرم شه این مکروهه که بخوای بخوری یا وضو بگیری یا غسل کنی.
بعضن این آب معدنیایی که میارن دم سوپرمارکت ها، خب میارن دم سوپرمارکت میذاری این آفتاب مستقیما میاد.
آره دیگه، خدا هدایتشون کنه. اما خب میشه یه ماسمالی کرد اینجا، و ماسمالی چیه؟ اینکه اشعه مستقیم به سطح آب نمیخوره، به ظرف میخوره و ضریب شکست نور میره بالا، لذا اثر بخشی مضرانش کمتره. بی ضرر نیستم، حرفت راسته. خواستم یکم ماسمالی کنم که موازه داره دلش نشکن. ولی احتیاط عملیه شخصیه و اجتماعی چیه؟ در نور مستقیم آفتاب اجناس مغازتو نگذار، حتی اگر در بسته باشه، مثل ذرت نمیدونم چی چی مامنم نمیدونم مزمز و نمیدونم پفک و نمیدونم اسمارتیز و پشت ویترین میذارن، اصلا دوزه همجا آفتاب میخورن. آقا جان آفتاب نباید بینام خود. یا کسایی که انواع ادویه اینا میفروشن مؤمنا، مثلا میذارن نور آفتاب مستقیم میخورن، خیلی چیزای دیگه. ناراحت از من نشینا، مثلا فرض کن سویایی که روغنشو کارخونه گرفته، حالا در این پاکت گنده رو باز گذاشته کنار مغازش یا بیرون مغازش اینجوری چینده، یا مثلا پودر سنجه، زردچوبه، کاری هندی، 6-7 تا 15 تا همش سربازه، اینجوری سرش باز، این همه خطر داره، خطر باکتریایی، خطر قارچی. تو بحث ما الان بحث کرونا، رو سطح اشیا میشینه، رو اینا هم میشینه، چون ویروس سنگینه. لذا خلاف احتیاط عملیه شخصیه و خلاف احتیاط عمل اجتماعیه. اینم دیگه موعظه کردم مغازه‌دارای محترم و تجار عزیز را. اولش علکی ماسمالی کرد. باب 73
سانویس انگور توی یخچال بوده، مغازه آفتاب شده مشک کننده شده خورد.
نه، در اثر حرارت بعضی چیزها ترکیب شیمیاییش تغییر، یعنی اول نجسان سپس سکران. عصیر العنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه فهو نجسان. خیلی فروشم حرام برای اکل و شرب. بله؟ عصیر و عنب بحث فقهیه ها، این سوال فرمه، اینا رو پاک کنن مؤمنا. عصیر و عنبیه اذا قلا ولم يجهر سلساق، دو سومش کم نشه به حرارت، این چیه؟ هم نجسه هم خرید فروشش چیه؟ حرامه. دو تا حکم دارن، یکی بحث نجاست طهارت، یکی بحث معاملات الفقه ثم التجر، یکی هم بحث چی؟ نجاست و طهارت، چه اعمال شخصیه چه اعمال اجتماعیه. مهمونی داری که باید رفت آمد داره، پس باید این نجسه رو بهش بگی، اگر نه به تو هم سرایت میکنه. درست آقا؟ حالا میشه همین حاج آقا میشه همین طاهر بشه؟ بله. میشه حلال بشه؟ بله. میشه حاج آقا بدتر از این بشه؟ بله. همینی که آقا فرمود درود بر جانبازان و جبه، همین. اینجا در اثر حرارت ترکیب شیمیایی حالا تبدیل بشه این نجسی که حرامه تبدیل بشه به سکر. این نجسی که حرام شده اینجا گناه صغیره بود، اما وقتی که مسکر بشه و شخص مسکر بخوره، درست آقا؟ اینجا گناه کبیره انجام داده. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، میشه گناه کبیره. کل مسکر حرام لانه مسکر، گناه کبیره است. پس بده شد بدتر، میشه خوب بشه خوبتر. بله، حالا این که بشه خوب و خوبتر چیه؟ یکیش مؤمنا بجوشونی در اثر حراره، دو سومش که کم شد، حالا یک نوشابه طبیعیه در اثر حراره که این عصیر العنبی اذا غلا ولم یذهب فضفه، اگر دو سومش در اثر حرارت کم شد میشه نوشابه طبیعی، خیلی به نفع بدن. یه بار دیگه بیشتر میجوشونی تا غلظت مایع بره بالا و بشه چی؟ دبس. حالا میشه شیره انگور. دیگه لازم نیست پوتین توپات کنی و بری رو انگورا رژه بری و بابین هم اینجوری بریزی. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، حالا کسی به هم نخوره به ما چه؟ حالا خواستم بگم ما اونا چی؟ این شیره انگور. حاج آقا یعنی چی هی گفتی بهتر و بهترین؟ به خاطر اینکه حرفا رو گم نکنیم. مثلا اگر این یه شخصی باشه حالا همگی با هم رفتیم گردش علمی شمال ایران، حالا اینجا هم فرض کن مزرعه باقلداست، همه داریم راه میریم، یه مردم یه بنده خدای افتاد دلنگون رو زمین. چرا علیکی افتاد؟ کسی اینو قول نده، چاله ای نبود، زود باید ببری اورژانس، گاهی ممکنه بمیره. این چه بیماری داره علیکی یه افتاد؟ بیماری فاریسم داره. حتی از استشمام بوی باقلای مزرعه رو به قبله میشه، سریع باید این اورژانس بره. یه بار دیگه همه قوم خیشا و همکارا دور هم نشستن کمک کنیم به نهار درست کردن امروز. مثلا چی میخوایم بخوریم؟ پلو باقلا. و یکی میگه من باقلاش بکنم، حالا همه دارن پاک میکنن، این دست میزنه هنو به دو تا باقلا دست نزده میفته. چه بیماری داره؟ دست به باقلا هم نباید بزنه، از کنار مزرعه باقلا هم نباید رد شد، چون بیماری ژنتیکی فاویسم داره. تو بحث بیماری های همولیتیک، تو بحث بیماری های تخصصی خون، بیماری های همولیتیک یکیش فاویسمه، یکی دیگهش کمخونی داسی شکله، چیزای دیگه هم هست مؤمنا. حالا تو فابیس یه بار دیگه مؤمنا طرف شکم شده، یعنی کنترل شکمش نداره، خیال میکنه بشکه است. حالا همه رفتیم گردش علمی، هر جا دستش میرسه میکنه میخوره، مثلا درخت مردمه، درخت جنگلیه، ویترین مغازه است. این مغازه دارم عطر است، میگه این لات چاله میدنی، اگه بگم چرا یه مش برداشتی یه لگد میزنه زیر این همه پسام پخش میشه، تخم ها پخش میشه، هیچی بهش نمیگم. این هم نیست شکم شده همجور میره میکنه میکنه میخوره، همه نگاه ببینه افتاده، مثل یه چسبی که به زمین چسبیده. و این چرا افتاد؟ حرفم خیلی دقت کن، میخوام اینجا رو بگم. یه مرتبه علائمی شبیه فاویسم داره، به خاطر اینکه آلوچه جنگلی یا ترشی آلوچه جنگلی یا رب آلوچه جنگلی رو به جای رب انار خریده، با حال این که مشمشت هم شکر بریزید این غذا تا شیرین نمیشه، اینقدر ترشه. رب آلوچه جنگلی، شما رب انار طبیعی میخرید 20,000 تومن 30,000 تومن، رب آلوچه جنگلی میخرید 3,000 تومن. این دلش واسه تو نسخته 17,000 تومن ارزون میده. رب آلوچه جنگلی با عرض سلام به محضر بزرگواره شمالی ها. حالا اینجا کسانی که کم خونی دارن، کسانی که فشار خون پایین دارن، کافیه این چند تا از این آلوچه ها بخوره، یا یه قاشق چای خوری از این رب آلوچه جنگلی بخوره، اکثر ولا میشه، علائم شبیه فاویسم داره. یادتون باشه زود نوشابه طبیعی آب انگور بهش بدین، یعنی انگور رو بجوشونین دو سومش کم بشه اینه بشه، یا شیره انگور بهش بدین که سریع حالش خوب بشه. این داروه، دارو دیگه نداره. داروی طبیعی اینجا یادتون باشه همین دوتاست که گوشه نمشتم. بگو حاج آقا بله داداش، ببین ما شاهی سلطنت طلبیم در پیتی شاه.
حالا اونا میگفتن جاوید شاه.
حالا فرض کنید یکی خیلی زده انقلاب، جواب عمو زده انقلاب هم بدیم. اسم کتاب بنویسیم، اسم کتاب بنویسیم. پزشک ما نام کتاب ها، پزشک ما برای شما، تألیف دکتر مرتضا حقیقت، یک کتاب چاقلی بادم. این کتابی که جلو من هم اینو دو برابرش کن، قطوره. بعد اواخر کتابش قبل از بحث بادام اینا بحث فاویس میدن تو نصف صفحه، بعد ابتلا میشه به آلوچه جنگلی شبیه فاویس میگیره، باز اونم نمیشته. اینم چون دنیا دنیای تحقیقات و پژوهشه و قرن 21 میلادیه، یک کتاب زمان شاهی هم نگاه کن، اینم دل سلطنت طلبا نشکنه، ببینن چقدر رأفت جمهوری اسلامی زیاده، به جفنگیات پسر شاه خائن گوش نکنن، به تحقیقات جوجه حضرت زهرا گوش کنند. اینم موعظه بس دیگه.
تعلیفش چی بود مرتضی؟
شام جان
تعلیفش مرتضی
دکتر مرتضی حقیقت بعد دکتر مرتضی حقیقت.
زو این فشار خون پایین بیاد کلاً شیر انگور مؤثر هست.
خیلی عالی، خیلی عالی. میخوای ببری بالا بزنم، میتونی نمک بزن سری میره بالا. بیماران دیالیزی که اول و آخر همش حالت تعبو دارن، گاهی اسید هم بالا میدن، یک ذره نمک تو دهنش نگه داره با آب دهنش قاطیش، تعبوش و اغ زدنش قطع میشه، چه قبل دیالیز چه بعد دیالیز. نمیخواد قبه این نمک بخوره، یه ذره انتا مزمزه که دهنش یکم نمکیش، تعبوش مومن ها قطع میشه. اول باب 73 شما چی فهمید؟
خود آلوچه جنگلی غیر از کسی که بیماری دارن خود استفادهش
اشکال نداره، ولی به شرطی که آفرین، نه اشکال نداره، مخصوصا رو غذاهای چرب و چیلیس بخور. یک قرمه تازه نوش جان، یک کباب برگ بختیاری و این قشقایی از اونجا رد شده مثلا، شوخی حالا واسه شما اونجا درست کرد نوش جانت بخور. اونا آدم های با سخاوته، چه ایل و بختیاری چه قشقایی، هر مهمونی برا واسش انجام میدن، حالا مشهور نباشی که بینی همونجا واسه یه گوسفند از زمین یا باز همونجا واسه کباب میکن، در همیشون هم با هم میشینن، شما مهمون هم هستی، اصلا احساس غریبی نمی کنی، خیلی خونگرم هم، خیلی آدم های غیرتمندی هم هستن این عشایی. خب حالا اینجا منظورم اینه، یه قضای حزب اللهی خوردین نوش جانه، حالا میتونین آلوچه جنگلی خورد، چون گوشتی که خوردی فشار تو برد بالا، چون اوره رو برد بالا، حالا آلوچه جنگلی خوردی میارش پایین. کمک به عزم غذا تن میکنه. سرکه رو به هم باش بخور، مثلا یه قاشق چای خوری بزروش، یا میوه نارنج که تو شمال هم به چلونه بزرو کباب، علمش دارم. دل پخته از دل سوخته به اصطلاح عرفان. خواستم خستگیتون در آقا جانم میگو پلوم به سلوم به حرف نزن، یه نزاخ میکنم. اونی باید بپرسی، یادم نیمه، برای یادم نیمه. ما تریگلیسیرید کدوم و سما اونو باید نگاه کنم، یعنی یادم نیمه. خب حالا باب 73
بطور یه آخری رو باید که خونی از باب 72 حادث دیگه نداره؟
چرا؟ من وقت نکردم بگردم. داره از طب النبی، از کتابای دیگه من وقت نکردم بگردم. تصاحب فهمیدیم؟ لحم البقره داون و لبنها دواون و لحم الغنمه دواون و لبنها داون.
قبلش
ان الله اختار من الغنمه اضعن.
بله.
اینا هم باز این ورا خوندیم، قبلش باز تو باب خوندیم.
بله.
تو باب 72 بله. باب 73 اون سوالی که یه آقایی پرسید من حفظی جواب دادم، بیاض و بحق و برس و. حالا بیاضش دی این باب 73 که میگه گوشت تازه گاو سالم رو که کبابی پختی یا خورشتی با برگ چقندر بپز، با برگ چقندر بخور. رسول الله باب و ماورده، باب 73 صفحه 370 از جامع احادیث شیعه جلد 28 باب و ماورده فی ان لحم البقره به سلق یذهب بالبیاض. تحقیقا گوشت گاو با برگ چغندر از بین برنده بیاض که یک قسم از بیماری های پوستیه. و ان البانها دواون، تحقیقا شیرهای گاوهای ماده سالم با پستان سالم غیر زخمی و بیماریهای جنون گاوی و تب برفکی حداقل ندارد. حالا شیر چنین گاوهایی دواون داروه و سمونها شفاون، روغن زرد گاوی در شفاه که شحمت البقر بهترین روغن زرد گاویه. شحمت البقر یک بار دیگه نه، مثلا دنبه گاوهش روغن کرده اب نداره، بازم خوبه. اما اونی که روغنش خیلی رقیقه مثل اشک چشم، خیلی رقیقه و خیلی سریع جذب میشه، خیلی سریع هضم میشه، همش به نفع انسانه. مثلا اون شحمت البقره پی گاوه، مثلا فهمیدید
همه پی گاوه
نه خیر
هر گاوه
نه باشه
این
مواقع این بحث نه دیگه یه بار شیرش میخوری پس اون باشه روسه چی؟ شیر لبنیات اینا، یه بار دیگه گاوه نره باشه، یه بار دیگه گوساله هست. حالا مراد ما چی؟ شحمت البقره.
مثلا الان این گاوهای اسرائیلی که
بقول ما خب ببین اونا باز چند قسمه، اونا هورمونیه، گاوه گوشتیه، ملاک پیش نیست، ملاک گوشتشه تا صرفه اقتصادی داشته باشه.
تو کلنگ شیر گاوان که شفاست، این باید همون
گاوی
که در قرآن
کریم میان شده. گاوه ماده رشد طبیعی داره، طول عمر مفید داره، سالمه، پستانش زخمی نیست و بیماری عفونی دیگه هم نداره، تب برفکی یا بیماری های جنون گاوی و مانند اینا تصابه نداره. حالا چنین گاوی مؤمنان شیرش بسیار خوب، گاهی میدید با هورمون آمپول هورمونی مثلا این شیرش زیاد میکنم، شیر آبکی به مف نمیاد. یا با چیزای دیگه مثلا دستکاری ژنتیکی میکنن مثلا این شیرش بیشتر باشه پستانش گنده تر باشه، باز این هم به مف نمیاد، گرچه از نظر وزن شیرش بیشتر باشه. اما یه بار دیگه گاو سالم طبیعی بدون هیچ بیماری عمر مفیدم کرده، شما با طبیعت شیرش زیاد میکنه. یعنی تخمه پنبه، پنبه دانه قاطی علوفه دام میکنی، حالا شیرش از 30 کیلو میاد 60 کیلو.
اصلا نسل گاوهای الان استاد راشید اسپرمی هم یعنی حالت
تحلیل دیگه اونجا بحثای چی میشه؟ اونجا بحثای ژنتیکی میشه. پس اصلاح ژنتیکی چند جور آخه؟ یه بار به نفع مردمه، یه بار بحث جنگ نرمه، از جاهایی ضربه بزنن که شخص بیماری بگیره یا عقیم بشه، تصاحب فهمیدین؟ اون میشه بد. اون دستکاری ژنتیکی مضره. اما دستکاری ژنتیکی که اصلاح ژنتیکی باشه به نفع افراد بشر باشه اشکال نداره، این پیشرفته، به نفع بشر هم هست. شما چی فهمیدین؟ پی با این شه فرق میکن، شه رو پرده های نازکه که مثل یک بعض جاش دیده میشه بعض جاش نه، تیکه تیکه چربی دیگه. حالا هر کدوم میگه مثلا رو قلبه گاه، یکی میگه ای بره، یکی میگه او بره، یکی باید برید تو کشتارگاه نگاه کنی که کدوم بره کدوم بره. ولی اصلش گفتم آجام، یعنی یک پرده ای که قپه قپه چربی داره، از بین اونا میتونی اون بره ببینی، اینقدر شفافه. آفرین احسن، این میشه شحمت البقر. درست شد مومن؟ بابو ما ورد فی ان لحم البقره به سلقه یذهب بالبیاض و ان البانها دواء و سمونها شفاء و لحومها داء. در این باب در بحث اینه که تحقیقا گوشت گاو تازه سالم که خورشتی با برگ چغندر درست کنی از بین برنده بیماری پوستی خاصی به نام بیاض و تحقیقا شیر چنین گاوهای سالم طبیعی که بیماری ندارد داروه و همچنین روغن زرد گاوی شفای به اصطلاح تخصصی شیمی و بیوشیمی چون شست کربن است. ازا چربی های مضر خون تو بالا نمیاد چون جذب نمیشه، تصاحب فهمیدین آقا؟ شست کربن یادتون باشه. و لحومها داون، اما بیای گوشت گاو بخوری این درد و بیماری میاره، اونم تنهایی بخوری، اینم نیمپز بخوری یا کبابشو مغز پخت نکنی، هی خرابی رو خرابی، یا اینکه مونده خوری کنی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر که هرچی آتش خاله گاوه اینه چرخ میکنن با چیزای دیگه قاطی میکنن باز چرخ میکنن به اسم گوشت گاو، یا انواع بیماری آدم میگیره. تصاحب فهمونی مؤمنان خواهد انشالله انشالله این میکن. حالا اینجا چیزایی که تو کشتارگاه ها یا قصابی ها میریزن دور تو یه پاتیلی جمع میکنن، بله چرخن چرخا، بعد یه چیزایی دیگه قاطی پاتی میکنن، نوش خوش که چیزی نیست اونجا. و چیزایی دیگه حالا به ما چه مثلا قانونیش مصوبه تو دنیا و اینجا اینه که 30 کیلو گوشت گاو باشه اینو تبدیل کنه به 90 کیلو 100 کیلو سوسیس کالباس. یه بنده خدایی که اون سالا تو تهران گرفته بودنش، چرا این کارو میکنی؟ گفت پس گله به من نزنید تا بهتون بگید. این دکتر ماشاءالله خوشی میگفت و استاد دانشگاهی همین بنده خدا، دکتر ماشاءالله خوشی مشهد، اول فرام از عباسی مطب عمومیش بیمارستان امام رضا است. حالا منظور ایشون و استادش که تهرانه، اسم استادش یادم نیمه، بعد یکی از این کارخانجات گرفته بودن سنجین کنم، تو چرا این کار میکنی؟ این حاج آقا از 30 کیلو 15 کیلو واسه خودش برمی‌داشت، 15 کیلو گوشت گاو رو تبدیل میکرد به 90 100 کیلو سوسیس کالباس. شوخی نمیکنم، گرفتنش گوشت مالیش دادن. حالا ببینیم مؤمنا، گوشت گاو مونده بشه خطره، اینجوری دیگه خطرش چند برابره؟ یعنی چی حاج آقا؟ یعنی یکی از علل اصلی ابتلا به بیماری جرد که یه بیماری پوستیه، یعنی بیماری گری به اصطلاح ایرانی ها جرد، فرمایشات معصومین تو روایات اهل بیت، گری ایرانی ها میگن، خارجی ها اسمش گذاشتن گال به زبان فرانسویه، که یه بیماری واگیر پوستی هم هست. علت اصلیش خوردن گوشت مونده گاوه. حالا ببین در سوسیس کالباس خطر چقدر میره بالا، درست مؤمنان؟ و علاوه بر این که سوسیس کالباس همبرگر نیترات میزنن و اون نیترات خودش یک عامل سرطانزاست، نیترات دیگه مؤمنان. پس طفل اگه هم بیماری گال میگیره و هم سرطان میگیره به خاطر نیتراتی که میزنن که نگهش دارن و چنین و چنان. حالا رو بخونم مؤمنان، سوال نکنیم دیگه، پنج دقیقه مونده باشه، فردا بخونم. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.